سلام و وقتتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. شنونده های عزیز، شما را به این برنامه خبری خوش آمدید میگیم. در صدر مطالبمون میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگه پلیس باید در لابلای مبارزات انتخاباتی بی‌طرف واقع بماند. گزارشات دیگر هم برایتان داریم، اما قبل از نشر گزارش ها توجه کنیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش اومان پیشکش میکند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید پلیس باید در جریان مبارزات انتخاباتی بی‌طرف واقع بماند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک عضو کلیدی داعش را در کابل دستگیر کرده است. در نتیجه دو تیراندازی جداگانه در جریان 24 ساعت 29 تن در امریکا کشته شدند. مشروع خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید پلیس باید در روند مبارزات انتخاباتی بی‌طرف باقی بماند. عبدالله عبدالله امروز در جریان سخنرانی در برد هماهنگی جهانی پلیس گفت:
اگر نیروهای امنیتی ما در امروز با پلیس هستیم، ایتو شهرت پیدا کنند که اینا جانبداری میکنند از یک کاندید یا کاندیداها، بعد یک صدمه بسیار جبران ناپذیر و اعتماد مردم در برابر پلیس و نیروهای امنیتی ما خواهد بود.
آقای عبدالله همچنان گفت در ادارات امنیتی به خصوص پلیس هنوز هم فساد موجود است و باید به خاطر جلوگیری از آن تلاش شود. قبل از این رئیس جمهور غنی هم گفته بود هیچ مسئول حکومتی حق اشتراک در کمپاین های انتخاباتی را ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار خواهد شد، 18 تن به شمول محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نامزد شدند. مقامات افغان میگویند تا اکنون از طریق دهلیزهای هوایی بیش از 7000 تن محصولات این کشور به خارج از افغانستان صادر شدند. سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت امروز به رادیو آزادی گفت:
695 پرواز به اروپا، آسیا و کشورهای عربی صادر کردیم. ارزش بیش از 171 میلیون دلار آمریکایی.
از حدود یک سال به این سو محصولات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف جهان صادر می شود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید یک عضو کلیدی داعش را در کابل دستگیر کرده است. به گفته این ریاست، نام اصلی این عضو داعش اید محمد است و به نامهای اختر محمد و ابوذر فعالیت‌های تروریستی را انجام می داد. فرد دستگیر شده امروز در برابر دوربین رسانه‌ها به جرمش اعتراف کرده گفت:
مقصد ما این بود که مسجد امام زمان که در کابل است ایرا ما بزنیم. باز 4 نفر ما در این موافق شد که ایرا زدن. باز بعد از او ما بسیار جذبیم از زیاد شد. ما به این آمده شم که خدا انتحاری کنم، شهیدی کنم. گفت برو در هرات یک مسجد شیعه است که باید تو را بزنیم.
فرد دستگیر شده گفته است که در مدرسه محمدیه در شهر پشاور در پاکستان درس خوانده است. به گفته ریاست عمومی امنیت ملی، این فرد که حدود 20 روز قبل در مربوطات حوزه 8 کابل دستگیر شده است، در پلانگذاری حملات انتحاری و مسلحانه بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و مسجد امام زمان در غرب کابل دست داشته است. تا هنوز گروه داعش در این مورد تبصره نکرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا امروز گفت وی امیدوار است که به خاطر تأمین امنیت بحری در خلیج فارس یک ائتلاف را ایجاد کند. آقای پامپئو در مورد آن که در این ائتلاف کدام کشورها اشتراک خواهند داشت معلومات ارائه نکرده است. اما مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا گفته است که پاسخ مناسب از متحدان این کشور دریافت کرده و احتمال دارد که این ائتلاف به زودی اعلام شود. وزرای خارجه و دفاع امریکا این اظهارات را در ملاقات با همتایان استرالیاییشان در شهر سیدنی کردند. لندا رنالدز وزیر دفاع استرالیا گفته است کشورش روی پیشنهاد امریکا در مورد پیوستن به این ائتلاف به طور جدی غور می کند، اما تا هنوز در این مورد تصمیم گرفتن نشده است. یک ایرانی که اقامت دائمی کانادا را دارد موفق شد تا از عبس عبد در ایران فرار کرده خود را به کانادا برساند. سعید ملکپور که به خاطر راه اندازی یک سایت غیر اخلاقی توسط مقامات ایران به حبس ابد محکوم شده بود، بعد از سپری کردن 11 سال حبس در زندان موفق به فرار شده است. آقای ملکپور در سال 2008 میلادی زمان دستگیر شد که به خاطر دیدن پدر بیمارش به ایران رفته بود. در آغاز مقامات ایران سعید ملکپور را به اعدام محکوم کرده بودند، اما بعد این حکم به حبس ابد تغییر داده شد. و خبر آخر این که در نتیجه دو تیراندازی جداگانه بالای مردم در جریان 24 ساعت 29 تن در امریکا کشته شدند. نخست یک فرد مسلح با تیراندازی بالای مردم در یک مرکز تجارتی در شهر الپاسو در ایالت تکساس امریکا 20 تن را کشته و 26 تن دیگر را زخمی ساخت. هنگامی که این تیراندازی در مغازه والمارت در مرکز شهر الپاسو صورت گرفت، حدود 3000 تن در آن مغازه بودند. فرد مهاجم یک مرد 21 ساله سفیدپوست معرفی شده است. شهر الپاسو در غرب تکساس موقعیت داشته، حدود 680 هزار نفوس دارد. این شهر با مکسیکو سرحد مشترک دارد و یک جمعیت بزرگی از آمریکایی‌های اسپانوی نژاد در آن زندگی می‌کنند. حدود 13 ساعت بعد از تیراندازی در شهر الپاسو، یک فرد مظنون به تیراندازی در شهر دایتون در ایالت اوهایو قبل از آن که توسط پلیس کشته شود 9 تن را به قتل رسانید و حداقل 16 تن را زخمی ساخت. تیراندازی بالای مردم به طور رو به افزایش در امریکا صورت می‌گیرد. این موضوع بحث‌ها را در مورد سهل بودن خریداری اسلحه در آن کشور افزایش داده و کمترین اقدام قانونی در آن زمینه صورت گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم هارش همایون. این هم فهرست داشته های این برنامه خبری. رئیس جمهور حکومت افغانستان از پلیس میخواهد تا در مبارزات انتخاباتی بهتره واقع بمانند.
بهتره ماندن پلیس و برخورد مسلکی در این عرصه در اولویت کارتان باشد.
با پخش آوازها و خبرها از خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان، نگرانی ها میان مردم بیشتر شده است.
اگر نه که آمریکا مثل روسیه و ریاست از افغانستان خارج شود، دوباره جنگ‌های داخلی شونه آمریکا باشه بهتر.
هرچند یک هفته از کمپاین های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سپری می شود، اما مردم می گویند که تا هنوز کاندیدان در ولایت ها نشست های کمپاینی را برگزار نکردند. گزارشات دیگر را هم برایتان داریم، با ما باشید. سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک میزبان شما. رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید پلیس باید در لابلای مبارزات انتخاباتی بهتره واقع بماند. عبدالله که یه روز یک شنبه در برد هماهنگی جهانی پلیس سخنرانی میکرد گفت که اگر پلیس در این مرحله حساس بی‌طرفی خود را حفظ نکند، اعتماد مردم را نسبت به خود کاهش خواهد داد. توجه کنید به گزارشی که خاطر پردیس تهیه کرده و نصرت پارسا آن را ارائه میکند.
در حالی که مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از یک هفته به این سو آغاز شده است، عبدالله رئیس اجرایی حکومت به بی‌طرفی پلیس در این روند تاکید میکند. آقای عبدالله که روز یکشنبه در نشست برده هماهنگی جهانی پلیس صحبت میکرد گفت
بی‌طرف ماندن پلیس و برخورد مسلکی در این عرصه در اولویت کارتان باشد. انتخابات ها میگذرد، نتایج عاید میشه، اما اگر نیروهای امنیتی ما این روز با پلیس هستیم و درباره پلیس صحبت میکنیم، نیروهای امنیتی دفاعی ما ایتو شهرت پیدا کنند که اینا جانبداری میکنن از یک کاندید یا کاندیداها، بعد یک صدمه بسیار جبران ناپذیر و اعتماد مردم در برابر پلیس و نیروهای امنیتی ما خواهد بود.
آقای عبدالله همچنان تاکید کرد که پلیس باید مطابق قانون به وظایف خود اولویت دهد. وی گفت در ادارات امنیتی به خصوص پلیس هنوز هم فساد موجود است و باید به خاطر جلوگیری آن تلاش صورت گیرد. رئیس اجرایی در ادامه صحبت‌هایش گفت انتخابات آینده ریاست جمهوری برای پلیس یک آزمون است و باید از این آزمون موفق به در آید. آقای عبدالله در حال به بی‌طرفی پلیس در جریان انتخابات تاکید می‌کند که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است هیچ مسئول حکومتی حق اشتراک در کمپاین‌های انتخاباتی را ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری امسال 18 تن نام زدند که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله هم در میانشان شاملند. در همین حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله در این نشست درباره بی‌طرفی پلیس گفت:
وزارت داخله در انتخابات بی‌طرفی خود را حفظ می کند و این تعهد ما با تمام افغان ها است. ما برای انتخابات آینده تدابیر خوبی را روی دست داریم و از کشورهای کمک کننده تشکری می کنیم که در این بخش کمک های خود را با ما ادامه می دهند.
بورد جهانی هماهنگی پلیس هماساله فساد، بلند رفتن ظرفیت و برخورد به مردم را در صفوف پلیس مورد بحث قرار می‌دهد. در این بورد سفیران کشورهای کمک کننده نیز شرکت کرده و در بخش‌های آموزش و اصلاحات در صفوف پلیس مشوره می‌دهند.
در گزارش همکارم نصرت پاسا شنیدین که رئیس جای حکومت افغانستان میگه که پلیس باید در لابلای مبارزات انتخاباتی بی‌طرف واقع بمانه. در موضوعات انتخاباتی با گزارش دیگر میپردازیم که برخی از متحدین دست انتخاباتی محمد حنیف اطمر که به تازگی از این دسته جدا شدند میگویند اگر اختلاف های این ستاد انتخاباتی به زودی حل نشود این دسته از هم خواهد پاشید. نصرت پارسا باز هم در این مورد گزارش دیگر دارد.
8 روز از آغاز مبارزات انتخاباتی میگذرد اما هنوز هم دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اطمر که به باور برخی ها با در نظر داشت ترکیب اعضای آن یکی از رقیب های اصلی در انتخابات ریاست جمهوری شمرده می شود موفق نشده که اختلاف ها در درون این دسته را حل کند و هنوز هم کشیدگی های برای توافق روی کرسی صدر اعظم جریان دارد. در تازه ترین مورد محمد سلیمان کاکر یکی از متحدان و از افراد نزدیک به محمد حنیف اطمر که از دسته انتخاباتی صلح و اعتدال خداحافظی کرده است میگوید اختلاف روی کرسی صدر اعظمی به بنبست کشیده شدند و احتمال از همپاشی این تیم بیشتر شده است. محمد سلیمان کاکر که در زمان ماموریت حنیف اطمر در مشاوریت امنیت ملی معاون او بود میگوید آقای اطمر میخواهد پست نخست وزیری را پس از پیروزی از طریق مشوره با شورای ملی به عطا محمد نور دهد اما نور پافشاری دارد که این پست را پیش از پیروزی به نام وی اعلان دارد.
وای اطمر قبلا نیز در کرده بود که اگر این کار بکنه و پهیدین دیگه خود از دست خواهد باد. دیگه بلان ای سلسله کشمکش ها وجود داره و متوجه که اطلاف هم صحبت هاشن دیدیان داره. امکان از یه است که با هم پس دوباره یک جا خواهد شدن و امکان است که
در همین حال قادرشاه سخنگوی دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رادیو آزادی با رد وجود اختلاف ها در این تیم میگوید که هیچ احتمال وجود ندارد که دسته انتخاباتی صلح و اعتدال از هم بپاشد.
هیچ امکان ندارد که تیم صلح و اعتدال از هم بپاشد. هیچ امکان ندارد که برنامه های این تیم زیر تاثیر قرار گیرند. این یک تیم وسیع است و برنامه هایش دراز مدت است. از همه مهم این که یک تیم متحد است و با رفت آمد اشخاص تیم از هم نمی پاشد.
با این حال برخی کارشناسان سیاسی افغان نیز به این باورند که اگر اختلاف ها میان اعضای کلیدی دسته انتخاباتی صلح اعتدال از میان برداشته نشوند احتمال از هم پاشیدن این تیم بیشتر است. انتظار خادم یکی از این کارشناسان میگوید در صورت از همپاشی دسته انتخاباتی صلح و اعتدال میدان رقابت برای دسته های انتخاباتی دیگر به خصوص دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی بازتر خواهد شد.
اگر تیم اطمر میپاشه ما فکر میکنم که آقای عبدالله شاید حمایتی بعضی از همیان تیم آقای اطمر به دست بیاره و آقای غنی به شکل مستقیم و اتومات قوی تر میشه. پس باز دو تیم اساسی در میدان میمونه که او تیم عبدالله و تیم آقای غنی.
خادم میگوید از نگاه سیاسی باید تیم صلح و اعتدال اختلاف ها بر سر تقسیم قدرت به خصوص پست نخست وزیری را پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی از میان برمی داشت. این در حالی است که یک هفته پیش مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آغاز شدند و اما تا حال برخی نامزدان به شمول آقای اطمر وارد میدان این پیکارها نشدند. اما سخنگوی تیم اطمر میگوید در حال حاضر کمپاین های آنان به دلیل عدم ارائه جواب از سوی حکومت به درخواست های آنان و شورای نامزدان ریاست جمهوری در حالت تعلیق قرار دارد.
باز هم به مسائل انتخابات باقی میمانیم و از کمپاین ها و برنامه های کاندیدان ریاست جمهوری و از نگرانی های مردم از کم رنگ بودن این کمپاین ها برایتان میگیم. هرچند یک هفته از کمپاین های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سپری میشه اما مردم میگن که تا هنوز این کاندیدا در ولایت‌های مختلف افغانستان کمپاین برگزار نکردند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمپاین های انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بر علاوه کابل در ولایت نیز کمرنگ بوده و این موضوع مردم را به نحوه نگران ساخته است. باشنده های ولایات مختلف می گویند که تا هنوز هیچ نشست کمپاینی از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی نشده و عکس های آنان نیز کمتر به چشم می خورد. شماری از باشنده های ولایات کندهار، بدخشان و پکتیا در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
چی موږ یو کاندیدوم نه دی لیدلی چې د دې یو عکس وزړیږي او موږ دی یو کولای شو دغه نه پرته خپل رای ورک.
از وخت کمپاینا شروع شوه هیڅ کس آگاهی نداره. ما زمين نامزدان میخوایم به ولایتها تشریف بیارن، به مردم آگاهی بدن که تا مردم بتونن در پروسه انتخابات شرکت بکنن.
یواز په کابل کې کمپینونه یا په کابل کې عکسونه دا به کپی نه وي، باید نور ولسوالیو ته باید د خپل کمپاین وغځوي.
مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان به روز یک شنبه هفته گذشته آغاز شد. از میان 18 کاندید صرف محمد اشرف غنی دو نشست و گلبودین حکمتیار، عبدالله عبدالله و رحمت الله نبیل هر یکشان یک نشست کمپاینی را راه اندازی کردند. اما عنایت الله حفیظ، یکی دیگر از نامزدان انتخابات، با جمع از طرفدارانش شیوه متفاوت از کمپاین را در پیش گرفت و در غرب شهر کابل برخی از یک جاده را پاککاری کرد. بر اساس قانون و تقویم انتخابات، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری می توانند در جریان 60 روز از طریق کمپاین ها و نصب کردن عکس ها و بنرها برنامه های آینده ایشان را برای مردم تشریح کنند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز از تمام کاندیدان می خواهد که از برنامه‌های کاریشان مردم را آگاه ساخته و آنان را به اشتراک در انتخابات پیشرو تشویق نمایند. ذبیح سادات، سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون، در این باره به رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات در تمام ولایت برای کاندیدان تسهیلات ایجاد کرده است. ما از همه کاندیدان می خواهیم که کمپانهایشان را با ولایات، ولسوالی ها و حتی قریه ها گسترش دهند تا از این طریق باور مردم را به دست بیاورند.
از سوی هم شماری از نهادهای ناظر انتخابات می گویند که ضعف اقتصادی شماری از کاندیدان، اختلافات در برخی از تیمهای انتخاباتی و مهمتر از همه چالش‌های امنیتی مانع راه اندازی کمپاین‌های انتخاباتی شماره از نامزدان شده است. اما نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی تدابیر لازم را برای برگزاری نشست‌های کمپاینی کاندیدان اتخاذ کرده‌اند.
طوری که در کابل به نشست ها و کمپاین ها تدابیر گرفته شده، در ولایت نیز چنین اقدامات صورت گرفته است. امنیت انتخابات برای ما اولویت دارد. پلیس، کشف، استخبارات و همه نیروهای امنیتی از این روند حمایت می کنند.
تیم های مطرح انتخاباتی می گویند که در روزهای آینده با برگزاری نشست ها در ولایات، برنامه های کاریشان را برای مردم تشریح خواهند کرد و آنان را تشویق می کنند تا در انتخابات آینده برایشان رأی بدهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را میتونین روی صفحه وبسایت ما هم دریافت بکنین. آدرس وبسایت رادیو آزادی از www.azadiradio.com. اول گزارش را برای شما داریم در رابطه با نگرانی های مردم از بیرون شدن نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان. بگومگوها در باره بیرون شدن نظامیان امریکایی و خارجی از افغانستان سبب نگرانی مردم شده. شماره از شهروندان کشور از زمزمه های خروج نظامیان خارجی از افغانستان ترس دارند و بدین باورند که با خروج نظامیان خارجی از این کشور دامنه هرج و مرج ها گسترش خواهد یافت و نیز ناامنی ها اوج خواهد گرفت. نظیفه محبوبی در مورد بیشتر میگوید.
بحث بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان و تکرار نگرانی های سال 2014 میلادی، در حالی که طالبان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی را برای رسیدن به صلح بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان میگویند، مردم در هراس تکرار جنگ‌های داخلی و ازدیاد ناامنی‌ها هستند. شمار از شهروندان کشور میگویند خبرهای روزهای پسین در پیوند به خروج نظامیان خارجی آنان را سخت نگران ساخته است و نمیدانند که این کشور به کدامین مسیر در حال حرکت است. سید اسدالله که داد و گرفت با سیاست ندارد و هزینه های خانواده اش را از فروشگاه لباسش تامین میکند، نگران آینده ناروشنش در آستانه گفتگوهای صلح است. او بدین باور است که با خروج نظامیان خارجی این کشور به دهه 70 باز خواهد گشت و حتی اگر گفتگوهای به نتیجه برسند نیز ترسان وجود دارد که در نبود حضور نیروهای خارجی در افغانستان این کشور بار دیگر دست خوش رخدادهای ناگوارتری خواهد شد.
اسم من سید اسدالله است، باشنده ولایت کابل و دکاندار در فروشگاه بزرگ افغان. نگرانی ما خود امنیت است. اگر نیروهای آمریکایی بره طالبان مثلا قد طالبان به یک توافقی برسه که یک ضمانت بگیرن که دیگه جنگ و خونریزی نشه، خب ما خوشحال هستیم. امنیت که امنیت بهتر باشه کاروبار ما خوبتر است، اگر نه که آمریکا مثل روسیه و ریاست از افغانستان خارج شد و دوباره بین جنگ های داخلی شوانه آمریکا باشه بهتر.
هرچند برخی ها محتاطانه از بیرون شدن نیروهای خارجی که به یک سال حد دراز مدت بیانجامد خوشبین هستند، اما میگویند که اگر خروج نظامیان خارجی در این کشور باری دیگر آتش جنگ را برافروزد، هیچگاه پشتیبان بیرون شدن آنان از این کشور نیستند. فواد احمد، یکی دیگر از شهروندان کابل.
اسم فواد احمد استک. ما فکر میکنم که شاید امریکا نیروهای خود از افغانستان نکشه و تعداد کمشان بانن، و اگر از افغانستان هم بکشه فعلا نیروهای افغانستان، نیروهای خود دولت افغانستان قدر قوی هستن که مثلا از وطن خود دفاع کنن یا در مقابل دشمن. چون ما دمی شرایط انقلاب تقریبا کلان شدیم، دمی شرایط ها گذشتاندیم، تیر کردیم دیگه، امر دیدیم، حالا مشکل نداریم. ما کوشش میکنیم که همیشه کار خود جریان بدیم، چون این شرایط همیشه دوام داره.
بحث بیرون شدن نظامیان ناتو از افغانستان از شرایط اساسی طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان است. طالبان بارها گفتند که طرف گفتگوهای این گروه آمریکا است و با تعیین جدول زمان بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان آنان گفتگوهای بین الافغانی را آغاز خواهند کرد. در روزهای پسین شمار از مقامهای آمریکایی به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بیشتر از هر زمان دیگر از خروج نظامیانش از افغانستان سخن گفته است. در حال حاضر که در شمار از ولایات از اوج ناامنی ها و افزایش تلفات غیر نظامیان سخن زده می شود، نگرانی ها از خروج نظامیان خارجی از افغانستان نیز حالا روز تا روز افزایش یافتند. نگرانی هایی که می شود آن را همسان نگرانی های سالهای 2014 میلادی در افغانستان خواند. در سالهای پیش از 2014 میلادی نگرانی ها از خروج نظامیان خارجی از افغانستان اوج گرفتند، تا آنجا که شهروندان کشور به گونه سیلاسا به سوی کشورهای برونی شتافتند. در آن سالها ثبات اقتصادی و تجارتی نیز به حالت خودش باقی نماند، بل خیلی از تاجران افغان از هراسان که این کشور بار دیگر میدان جنگ‌های داخلی و نیابتی خواهد شد، سرمایه‌هایشان را برون کردند. اکنون نیز این نگرانی‌ها تنها به مردم عام خلاصه نمی‌شود، بل نگرانی‌ها درباره فرار سرمایه‌ها از کشور افزایش یافتند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز به این نگرانی‌ها می‌پردازد و می‌گوید از وضعیت ناروشن کشور نگرانند و این نگرانی‌ها به تجارت و اقتصاد افغانستان بی‌تأثیر نخواهد بود. خان جان الکوزای معاون این اتاق:
این برای سکتور خصوصی و اقتصاد بسیار تاثیر داره، خصوصا جنگان، اما مسائل صلح که تر همیشه واقعا سکتور خصوصی خوش میشه و علاقه خاصیت میشه، و به این حالت مدهول و به یک شکلی که هست به این حالت سکتور خصوصی هم تشویش داره.
اما فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نگرانی های موجود در این باره را بیجا می خواند و می گوید که توانایی های نیروهای امنیتی دیگر مانند سالهای 2014 نیستند.
در مقایسه با سال 2014 فعلا وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان متفاوت است. شما یک بار بیاین امروز به نگاهی داشته باشیم به نیروهای امنیتی افغان، از هر لحاظ آمادگی کامل به خاطر دفاع از افغانستان به حضور نیروهای خارجی دارند و همکنون هم به حضور نیروهای خارجی در برابر دشمنان مردم افغانستان در میدانهای نبرد شما شاهد هستین که جنگ میکنند و نگران بیرون شدن نیروهای خارجی نباشند.
با این همه محمد آگل مجاهد، یکی از کارشناسان نظامی، بدین باور است که خروج نظامیان خارجی از افغانستان به معنای از دست رفتن تمامی دستاوردهایی است که در این همه سالها به دست آمدند.
داغی سیاست سر گفتنت، داغی سیایی هاست سر منشأ وحشیگری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من سیتا قاسمی هستم. روز سه شنبه ساعت 3 در برنامه فکر نو با شما هستم.
با چشم های بست اگر
برنامه را حتما بشنوید.
با کردن چشمان خود را راه می دانم.
تشکر شنوندگان عزیز که تا این دم ما را همراهی میکنند. دوال گزارش داریم در رابطه با بانکنوت های افغانی. کمبود بانکنوت های 10 و 20 افغانی در بازارهای کابل سبب سرگردانی باشندگان و صرافان کابل شدند. شماری از صرافان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی میگویند فروش بانکنوت های جدید 10 و 20 افغانی با قیمت بیشتر از سوی برخی ها سبب شده است که این بانکنوت ها با وقت و زمان آن به بازار نرسند. تفصیل بیشتر در گزارش همکارم فرشتن دا.
کمبود بانکنوت های 10 و 20 افغانی در بازارهای کابل بر سرگردانی باشندگان این ولایت افزوده است.
همیشه پول ده و 20 و 50 و 100 نو وقتی که از درگاه افغانستان بانک خارج میشه کلش تجارت میشه. این که به چی شکل تجارت میشه؟
حفیظ الله یکی از صرافان شهر کابل که بسته های زیاد بانکنوت ها در اطرافش گذاشته شده است، اما کمترین مقدار را بانکنوت های 10 و 20 افغانی تشکیل میدهد. حفیظ الله در صحبت با رادیو آزادی میگوید علت کمبود پول خرد در بازارهای کابل ارزشدن بانکنوت های جدید 10 و 20 افغانی با قیمت های بالاتر است که سبب دیر رسیدن این پول ها به بازار می شود.
این به شکل تجارت برای خود گرفت. تجارت که به اشکال مختلف از در افغانستان بانک کارتن های پول میده که در 20 در بازار ها می برایه و به قیمت دیگه با تفاوت. مثلا در 1000 افغانی 200 افغانی تفاوت. مثلا 1000 افغانی دایره و 1200 روپیه و بچه ها میفروشن در بازار که هر کس میتونه در بیبری سرای شازاره این مطلب ببینه و صراف های هیچ توضیح نمیشه.
به اساس معلومات در افغانستان بانک هر بانکنوت مبلغ 3 افغانی چاپ می شود و عمر آن 4 الی 5 سال می باشد. در کنار صرافان قشر بزرگتر جامعه که مردم عام هستند نیز با کمبود پول خرد مواجه هستند. آنان می گویند در بیشتر موارد هنگام انجام معاملات کوچک روزمره مانند پرداخت کرایه موتر، خرید سبزی، میوه و کردیت کارت تلفن کمبود پول خرد آنان را سرگردان می کند. فواد از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر نداشتن پول خرد بارها سرگردان شده است.
بله پیسه مایده کم هم شده خب ما 500 یا 1000 که پیش ما می اگر مثلا یک چیز خرد یا خمخاق یا نکتایی بخرم 150 افغانی مایده باید دو سه جای بریم یک 500 هزاری رو بگردانیم تا مایده پیدا کنیم. مایده اون که پیدا شد اکثرا بسیار فرسوده و کون است.
یکی از مثال‌های برجسته دیگر موترهای لینی شهر کابل هست که همیشه به خاطر نداشتن پول خرد یا پول کهنه مردم را با مشکل روبرو می‌سازد. علیرضا در مورد این مشکل می‌گوید:
همش فرسوده شده، همش از بین رفته و دولت توجه دی نداره. اکثر مردم در این مشکلات هست که پیسه را میگیره با دیگر جنگ میکنه که چرا پیسه خراب برام میتی. اکثر روزا ما در این مواجه هستیم و پیسه را فرض مثال تا خانه میریم 20 روپیه کرایه راه ماست. وقتی که موتروان 20 روپیه را میتیم میگه 20 خراب است که فرسوده است را نمیتونی بدر چنج کنی.
اما در افغانستان بانک میگوید مشکل کمبود پول خرد وجود ندارد و به اندازه کافی این پول در ذخایر بانک مرکزی وجود دارد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی آزادی.
کشور ازبکستان ابراز آمادگی کرده که فابریکه نساجی افغان پلخمری را بازسازی کنه. همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در این مورد این گزارش فرستاده.
فابریکه نساجی افغان پلخمری فابریکه‌ای که 30 سال قبل 3500 کارگر و بیش از 100 هزار متر تکه در روز تولید داشت حالا رو به رکود نهاده و هیچ تولیدی ندارد. اینکه این فابریکه چی بود و چی شد و غلام قادر رئیس فابریکه نساجی افغان پلخمری میگوید:
دستگاه نساجی افغان یکی از دستگاه‌های تولیدی یا بافندگی در سطح آسیا مینا بود. بیشتر از 3300 کارگر داشت، روزانه 100,000 تکه تولید میکرد. بالاخره سال به بازار این جنگ‌های خانم منصور و گذشته دی عدم رقابت بازار و یک کم دلسردی خود دولت هم بود توجه نکرد. فعلا تولید ما صفر است.
و اما چرا این فابریکه با داشتن این همه کارگران فنی جای مناسب و برقرایگان از کار افتید؟ انجینیر فرید احمد زهیر آمر بافت فابریکه نساجی ورود سیلاسای تکه های خارجی و گرایش خریداران قبلی منسوجات این فابریکه به آن و بیتوجهی دولت را سبب زوال این فابریکه می داند و می گوید:
ماشینایی که ما اینجا نصب داشتیم از مود باز افتید. ما نتونستیم با بازار بیرون با بازار روس رقابت بکنیم. به می خاطر سان ما نتونست به فروش برسه و در رقابت خود ادامه بدیم تا ما تولید بیشتر داشته سان ما خرید بازار نتونست تولید ما به صفر تقریبا.
فابریکه نساجی افغان پلخمری که 80 سال قبل توسط کشور جرمنی در 54 جریب زمین در شهر پلخمری ولایت بغلان تأسیس شد، تولیدات نخی خالص مانند سانکوره، ململ، جیم و امثال اینها داشت و خریداران عمدهش هم وزارت‌های دفاع، داخله، صحت عامه و امنیت ملی بودند که حالا نیستند، زیرا به گفته مردم تولیدات این فابریکه دیگر رنگ بازاری ندارد و هرچی هست تکه های خارجی است که به سرعت جای آن را گرفته است. و اما حالا به تازگی کشور ازبکستان می خواهد فابریکه